بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. هدية في شكاية صديقي تعالى سلام الله عليها صلوات يدي بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. بعد از چند جلسه ای که محضر آیه آخر سوره رعد بودیم، اشاره کردیم در جلسه آخر به این که و یقول الذین کفروا لست مرسلا. کفار دائما میپرسن، یعنی هم زمان پیغمبر میپرسن، هم بعدش، هم الان، و عناد دارن، چون کفار یعنی کسانی که حق رو میدونن. ما کلن بحثمون با کسانی که نمیدونن نیست. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. عرض کردیم که یکی از آیاتی که شهادت رو نسبت به من عنده علم الکتاب اثبات میکنه از جهتی آیه مباهل است، لذا آیه بعدی که در محضرش هستیم آیه مباهل است. ما وقتی میریم سراغ تفاسیر که یه عده که تو موضوع آیه مباهل جلوتر خواهید دید که ما اهل فحش دادن نیستیم، ولی انصافاً ذیل آیه مباهل چه بسا جواز سب مفسرین رو بشه صادر کرد که از بس با انگیزه چرند گفته. اصلا یکی از آیات روشن حقانیت مکتب اهل بیت و از آیات روشن بطلان دیگرانه، چون نتونستن آیه رو معنا کنن. همون جور که دیدید در آیه قبلی هم نمیتونستن معنا کنن. ما نیومدیم در آیه مباهله روایات ذیلش رو بخونیم. خیلی روایت میشد خوند. من بنابراین نیست که در بحث آیات بیام بگم چون این آیه چون این گفته اینطور بفهمید. ما در مواجهه با متن کلام الله، هر آدمی هر جای دنیا که عربی بلده باید یه فهم اولیه از کتاب داشته باشه. و سعی کردیم در آیه آخر سوره رعد اینو نشون بدیم که دیگران فهم قابل ملاحظه‌ای که خودشون قبول کنن ندارن. هر چه میگه آخرش هم یه الله اعلم و الله العالم به حقایق الامور و یا 6 تا 5 تا 4 تا احتمال که اصلا نمیدونه کدوم درسته، نمیدونه اصلا معنای آیه چیه، میگه و رد میشه. خب معلومه خودت نفهمیدی چی گفتی. انکارم نمی کنم که در بین پیروان مکتب اهل بیت هم در فهم آیه اختلاف نظرهایی هست، گرچه خیلی مختصرتر در موضوعات محدودتر. خود همین نشون میده که ما نیاز به مبین داریم. خود همین نشون میده قرآن کافی نیست. روایات فراوانی ذیل آیه 43 سوره رعد بود، ولی ما باید ببینیم که از خود این آیات این روایات فهم میشه یا نمیشه، که به نظر میامد میشه، لذا دیگه روایاتشون نخوندیم. که روایات هم دو دسته است. یه وقتی روایات معهود ذیل آیه رو میرن میبینن، که مثلا فرض فرمایید که ذیل آیه و من عنده علم الکتاب فرمودن ایانا عنا، منظور ماییم، که ما سعی کردیم توضیح بدیم چرا میگن ماییم، چرا نگفتن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. بعضی روایت گفتن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، بعضی روایت گفتن ما، یعنی ما اهل بیت. اونجا توضیح دادیم برای اینکه یقول الذین کفروا، کفار بعد از پیغمبر هم میتونن این سوالو بپرسن، و اعجاز قرآن باقیه. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم. امروز هم کسی بره بررسی کنه میفهمه. اما و من عنده علم الکتاب، خب باید مراجعه کرد به من عنده علم الکتاب. این زمان پیغمبر اکرم روشن کی بوده؟ بعد از پیغمبر اکرم باید می‌رفتن سراغ من عنده علم الکتاب. لذا ایانا انا فرموده. زمان امام باقر می‌رفتن سراغ امام باقر علیه السلام. یعنی از دیدن او و علم او که توضیح دادیم منشأش با قول کفا بالله یکیه، تشخیص میدادن که این کلام معجزه، اونم نبیه. شبیه چی؟ شبیه این که زمان حضرت صادق سلام الله علیه که شهید شد، هشام بن سالم و مؤمن طاق رفتن مدینه میرن امام کیه، چون نص تواتری نشنیده بودن، مثل قدیر نشنیده بودن. نس بود، نس کجا بود؟ دست خواص بود. اینا رفتن اول پیش عبدالله، بعد دیدن چیزی بلد نیست، بعد رفتن سراغ امام کاظم علیه السلام. در اون مجلسی که دوتا عالم شیعه رفتن پیش امام کاظم علیه السلام، در گفتگو فهمیدن که این آقا امامه. این همون من عنده علم الکتابه. که الان ما خاطرش رو تعریف کنیم، بلا تشبیه انگار من خاطره خوردن یه غذای خوشمزه برای شما بگم، طعمش منتقل نمیشه، که خاطرش منتقل میشه، طعم نمیاد تو ذهن شما، درک نمیکنه شیرینی و شوریشو، لذت طعام نمیاد، که خاطرش میاد. تو اون روایاتی که میگه 30,000 سوال از امام جواد علیه السلام پرسیدن در یه مجلس، که حالا من اینو برای میگم که خواستید پیداش کنید راحت پیداش کنید، حالا که در یه مجلس واقعا 30,000 سوال پرسیدن، یا یعنی خیلی سوال پرسیدن، یا 4 ساعت اینجا علاف شدیم آخرم ندبه نخوندن، 4 ساعت علاف نشدید، 45 دقیقه علاف شدید، یه دقیقش هم زیاده، ولی 45 دقیقه 4 ساعت نی، میخواد بگه خیلی معطل شدم، 4 ساعت میگه علاف شدم. حالا یعنی عدد کسرت 30,000 سوال، یعنی هر کی اومد سوال پیچ کرد حضرت جواد صلوات الله، چون ظاهرا کودک بود جواب داد، یا منظور 30,000 سوال یعنی عالمه سوال در یک مجلس، مثل اینکه بگیم مجالس جمعه صبح، یعنی یک جای جمع شدن هی سوال کردن، تو یک جلسه هی سوال کردن یه تعداد زیادی، یا نه تعداد سوال بیشتری رو در یک مکانی در یک جلسه زمان مشخصی مثلا هی سوال کردن. خلاصه اونجا از کجا فهمیدن امام جواد سلام الله علیه امامه؟ شما الان تو این جلسه خبره باشی با یه سوال، نه دو سوال، میفهمی که کاشانی چیزی بارش نیست، 4 تا کلام حفظ کرده، تا اینی که یه نفر هست که من عنده علم الکتابه، مثلا جنس پاسخ او فرق میکنه. این برای ما قابل درک نیست، ولی ائمه رو شیعیان همین طوری به یقین میرسیدن. ما بعد از قدیر نص تواتری عمومی نداریم برای ائمه، داریم نصوص، یعنی الان نصوص رو جمع کنیم یک مجلد بلا تشبیه، این کتاب کثیف رو گرفتم دستم بلا تشبیه، یک کتاب از این بیشتر، بیش از 500 صفحه 700 صفحه و بلکه بیشتر، نصوص امامت ائمه است که 1-2-3 ائمه رو مشخص کرده که اینا مخفی بوده به خاطر حفظ جان امام و موارد دیگه در دوره غیبت صغرا که تعداد ائمه به سرانجام رسیده آزاد کردن علمای شیعه. خب شیخ مفید مثلا میفرماد رفتن بررسی کردن فهمیدن علی ابن الحسین زین العابدین صلوات الله امام بعد از امام حسین. نصوص هم تایید میکنه ولی اونا فقط نستند شنفتن تحقیق کردن. خب چه جوری یقین کردن که امام سجاد امامه، امام جواد امامه علیه السلام؟ این اون چیزیه که انشالله امام زمانم بیاد خواهید دید همین شکلی میشه. یعنی الان یه عالم مدعی امامت داریم، یه تعدادشون زندانن، یه تعدادشون در عراقن. الان چند تا امام زمان در عراق داریم، اونجا فعالیت آزادتره. یه عدهشون مسلح بودن، برای که نگیرنشون اسلحه رو گذاشتن کنار، الان آزادن فعالیت میکن. یکیشون درس خارج داشت، من درس خارج رو گوش میکردم، بعد دید نون تو مرجعیت نیست، زد تو کار امام زمانی. خلاصه این چیزی نداشتی بالاخره. تو اربعین هم غرفه دارن چیکار میکنن، چند تا گروه هن. خب این الان مثلا فرض بفهم این امام زمانه، تو اگه ظهور کردی 1400 سال مردم صبر کردن که حالا بیای قایم موشک بازی کنی. اگر غایب بودی غایب بودی، حالا که اومدی اومدی دیگه، این قایم موشک بازی نداره که. حالا که میگی اومدم اومدی دیگه، بسم الله یه جلسه بذار، از علم طبیعتاً همه خازه خواهند شد. نیستی این کاره. انشالله خود حضرت تشریف بیاره، فی المجلس تفوقش بر جمیع مؤمنین علما اصلا قابل قیاس با کسی نیست، کفشش هم کسی نیست، بند کفشش هم کسی نیست، روشن میشه. و همین مسیری که ما آیه فرموده نسبت به ائمه داشتیم، بعدن هم نصوص تایید کرده. میرفتن سراغ امام معصوم، سوال که میکردن به یقین میرسیدن. به این آیه مباهله که میرسیم میبینیم که اصلا اینقدر انگیزه برای چرندگویی زیاده که خیلی روشنه که حق معلومه. اما از این جهت هم که ما با یه متنی سر و کار داریم که این متن رو هر کسی میتونه زخمی بهش بزنه، که حالا من نصوصی رو میخونم از آقایون مدعیان تفسیر. ببینید سوره مبارکه آل عمران که آیه مباهله داخلشه، که ما فکر میکنیم وقتی میخوایم راجع به یک آیه با هم گفتگو کنیم باید حتما بافت سوره رو ببینیم، حتما باید معنایی که آخر سر انتخاب میکنیم بدون روایت هم از ظاهر آیه بشه فهمید. و روایت رو فقط من مشیر، اشاره کننده، پیشنهاد دهنده میبینم. برای چی؟ برای اینکه متن قاعدتا باید قابل فهم باشه. حالا من خوب تشخیص نمیدم، روایتی میاد میگه این معنا، من باید ببینم این معنا به متن میخوره یا نه. اگر به متن نمیخوره باید یه راه دیگری پیدا کرد برای فهم آیه، وگرنه چه لزومی داشته آیاتی نازل بشه و بعدن فقط صرفا با روایت فهمیده بشه؟ حتما باید قرآن قابل فهم باشه. بله یه جایی من در فهم با شما اختلاف پیدا میکنم یا تشخیص نمیدم، ممکنه روایت بیاد تصحیحش کنه، بگم آره درست میدیدم همین جوری میشد معنا کرد. یعنی حتما باید روایت رو وقتی میخونیم بشه با آیات تطبیقش که ببینید درسته آیه همینو میخواسته بگه. میرسیم به این آیه در سوره مبارکه آل عمران که سوره مدنی هست، اینطور آیه شروع آیات شروع میشه که بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. از همین حروف مقطعه معلومه که قرآن همش برای همه به راحتی قابل فهم نیست. قرآن همش همین ظاهر نیست، یعنی چی؟ الف لام میم یعنی چی؟ درسته که 27 حداقل نظریه هست که این حروف مقطعه یعنی چی. خب هیچ کدومش که قطعی نیست که، حدسه، هر کی حدسیده. همین خودش معلومه که قرآن سطوحی از فهم داره که انشالله حضرت باید تشریف بیارن و ما محرومیم نسبت به اونو. بعد از اینجا شروع میشه که الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة والانجیل نزل علیک الکتاب، به تو کتاب نازل میکنه و کرده، و انزل التوراة والانجیل. حالا چون نمیخوام به این آیات بپردازم که این نزله و انزله و اینا، بالاخره تورات و انجیل رو هم نازل کرده اصلشو، حالا الان دم دست هست یا نه. انزل التورات و الانجیل، آیه بعد میفرماد من قبل هدن للناس، یعنی انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس، از قبل از اینکه قرآن هم باشه تورات و انجیل بود، هدایت میکرد. بعد همینجور میاد جلو که داره توضیح میده، چون یه منازعه ای با نصارا درش مطرح هست، بعد یه آیه هفتی داره که میفرماد که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. این از اون جای آیات بسیار مهمی است که بعدن اگر دیدم حوصله بیشتره، خود این آیه یه سالی بحث داره که تفسیر چیه، تأویل چیه. ما اصلا جرئت نکردیم اسم بحثمون رو تفسیر بگذاریم، با هم دور هم می‌نشستیم قرآن بخونیم، در محضر قرآن کریم هستیم. فهم کتاب که از آن من عنده علم الکتاب است و لا یمسه الا المطهرون، حالا علمایی هم پیدا شدن یه چیزایی نوشتن، خود اونا هم مثل علامه طباطبایی رحمت الله در مقدمه المیزان جرئت نمی‌کنن که این کلماتشون رو به خدا نسبت بدن. این فهم ماست، بالاخره دسترسی که نداریم. یکی از اون جایی که خیلی مهمه و خطا زیاد صورت میگیره اونجاست که قرآن کریم کتابی است، همین کتابی که دست منه به همین مختصری، این کتابی است که خداوند بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاده تا قیامت. و اگر بنابر این بود که 4 لفظ بگه که از بیش از ظاهرش ازش چیزی برداشت نشه، اولا راجع به خیلی چیزا نمیتونه صحبت کنه، ثانیاً محدودیت پیدا میکرد. لذا آیات محکماتی داره و متشابهاتی، خیلی وقتا خاصیت این متشابهات اینه که بار معنای گستردهی درش باشه که بشه بر آیندگان گفت. مثلا فرض کنید و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب است. عرش خدا بر آب است، یعنی تکیه داره عرش خدا، یعنی عرش خدا مثل یک کشتی در آبه. خدا خدا هم ناخدای اون تو اون کشتی است. خب بعضی از اهل حدیث و اخباریین و مثلا مدعیان سلفیگری همینو میگن دیگه، میگن عرشی داره و رو عرش کرسی داره و کرسی تنها چیزی که از خدا بزرگتره، چون خدا وقتی میخواد بشینه پیغمبرش هم باید کنارش بشینه، یه 4 انگشت جا برای پیغمبر لازمه. حالا این 4 انگشت جا برای پیغمبر لازمه میشه انگشتای خدا رو کلوفتیشو حدس زد، چون گفت یه انگشت برای پیغمبر لازم، میفهمیم عرض انگشت خدا نستجیر والله معاذ الله سبحان الله اما یصفون قد مثلا عرض یک انسانه، 4 انگشت عرض پیغمبری که میشینه، پس مثلا 4 انگشت خدا میشه قد عرض من. خب این کان عرش و علل ما، این آیه محکم نیست، متشابه و خیلی روش میشه حرف زد، چه بسا حضرت حجت سلام الله علیه و آله خیلی سخن داشته باشه. یه جاهایی هم محکمه، مثل لیس کمثله شی، مثل چیزی نیست. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، چشم ها او رو نمیتونه ببینه، چشم ها او رو نمیتونه ببینه، یعنی فیزیکی نیست، تا اینقدرش محکمه. حالا علت این که چشم ها رو نمیبینه چیه؟ اینه که ماده نامحسوس است، مادی نیست. این دیگه از محکم آیه چه بسا بیرون باشه. بلکه از برخی از همین بفهمن، برخی نفهمن. اونایی که مرض دارن در این آیه هفتم خدا میفرماد که فاما الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که مرض دارن فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. اونایی که مرض دارن به این متشابهات که وکان ارشو علالما یعنی چی؟ به اینا میپردازن، در حالی که تا وقتی دسترسی به علم پیدا نکرده میگه محکماتشو اول فعلا داشته باش که لا تدرکه الابصار، قابل مشاهده با چشم نیست. لیس کمثله شی، مثل هیچ چیزی نیست، چه برسه بندگان خودش. مثل بنده خودش نیست، مثل هیچ چیز دیگه هم نیست. خلاصه آیات همینجوری شروع کردن در سوره مبارکه آل عمران تا بعد از کلماتی که آیاتی در این سوره داریم که خدا روزی کنه یک مرد خدایی یه مورد تاییدی بیاد برای ما بگه، که میرسیم به آیه مثلا 18 دیگه شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. حالا فقط من یه نکته از این آیه که استادیم فرمود خیلی هم دل ما نشست عرض میکنم، این آیه از اون آیاتی است که انشالله پای منبر امام زمان سلام الله علیه باشیم و مبهوت بشیم. در مقام علم اون استاد بیان میکرد که شهد الله انه لا اله الا هو، خدا میداند و شاهد است که لا اله الا هو، ملائکه میدونن و الملائکه و اولو العلم و صاحبان علم هم میدونن. حالا اینکه این صاحبان علم کیا هستن کار ندارن، جداش در مقام علم میگفت یه حرف خیلی قشنگی زد، خدا ما رو آورده تا به اینجا برسیم، حداقل بعضی از بنی بشر رسیدن که و اولو العلم میگه دیگه. حالا اون بنی بشر اگرم انبیا هستن حرفی نیست، بالاخره یه در رسیدن. خدا وقتی داره راجع به آیات مادی صحبت میکنه، حور هست، نمیدونم فاکهه هست، اب هست، علف هست، نمیدونم میوه هست، چی هست، آخرش میگه متاعا لکم ولانعامکم، نعمت‌های مادی که اشاره میکنه، آخرش میگه این برای شما و خرتون و اسبتون و بزتون و همه نعمت‌های مادی رو که بیان میکنه، آخرش میگه چون مشابه تمام این نعمت‌های مادی که ما داریم و دور از محضر شما خرمون هم میتونه داشته باشه، همه چی میخوره و انقدرم لذت میبره که وقتی میخوان کیف کردن رو در اوجش بگن به حضرتش خلاصه تمثل میکنه. وقتی نعمت‌های مادی رو بیان میکنه که خیلی بالاست، آخرش میگه متاعا لکم ولانعامکم، اینا که برای شما و خرتونه، ما رو نیورده اینجا که در کنار خر قرار بده، نه اینکه از اون نعمت‌ها استفاده نکنه. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، همون جور که معمولا از این خره بعدش سوال نمیکنن که اینا خوردی چی بودین، خلاصه یعنی ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، این مال ما دیگه، این مال خره نیست، این مال بزه نیست، این مال انعام نیست، متاعا لکم ولانعامکم. شون میفرمود که خدا ما رو آورده که به اونجا برسیم که شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم. یه جا شما رو کنار شهادت خودش، شما یعنی انسان رو در کنار شهادت خودش قرار داده، یه جا از مادیات میگه متاعا لکم ولانعامکم، ولی ظاهرا انعام جذابیتش بیشتره و معمولا جامعه دنبال همین متاعا لکم ولانعامکم. آیات مبارکه سوره آل عمران میاد جلو تا میرسه به ماجرای حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه. یعنی آیات سوره آل عمران عرض کردم فوق العاده است، ما فقط میخوایم بافتار سوره رو ببینیم تا به آیه 61 که محل بحث ما هست برسیم. تا میرسه به اونجایی که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، خداوند برگزیده، مصطفی کرده، انتخاب کرده آدم را، نوح را، آل ابراهیم را، آل عمران را بر عالمیان. ذریتم بعضها من بعض. بعد ماجرای مادر حضرت مریم و چگونگی بارداریش و نذرش و بعد حضرت مریم به دنیا آمد و حضرت مریم چه مقاماتی داشت و غذای بهشتی براش می اومد و هنالکد آز زکریا ربه و حضرت زکریا کفیلشون، خیلی بحثای زیبای مفصل از اون سوره آل عمران از اون صحبتی است که تفسیر ترتیبیش هم جذابه، چون خیلی آیات عجیبی داره. البته آیات قرآن همه عجیبه، بعضیش برای سطوح پایین مثل منم عجیب میاد، بعضیش ممکنه من تشخیص ندم. خلاصه اونجا بعد از اینکه این بحثا مطرح میشه و عیسی سلام الله علیه چگونه میاد و یکلم الناس فی المهد و کهلا، در گهواره سخن گفت و خلاصه و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه، گفت من از آیات قبلش دیگه، من پیغمبرم و آیه آوردم و آیه چیه؟ انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر فانفخ فیه، من گل رو بردارم فوت کنم توش، فیکون طیرا باذن الله، این پرنده میشه پرواز میکنه، انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، بهتون میگم که تو خونهاتون چی قایم کردید. این علم از اون چیزایی دارم که هیچ کسی خبر نداره، کسی چه میدونه شما تو حیات خونه چی مخفی کردی، شب هنگام بی سر و صدا این کار که به هیچ کس نگفتی، زن و بچت هم نمیدونست. من میدونم، انبئکم، من میدونم که چی میخورید هر کس تو خونهش و چی ذخیره کردید تو خونهاتون. مصدقن لما بین یدی من التورا، آنچه از تورات گفته شده قبلا من تایید میکنم. مسیر انبیاء الهی اینه که گذشتگان خودشون رو نسخ نمی کنن. السلام علی آدم صفت لازم، هر جا بریم از سلسله مراتب هدایت که یکی عرض ادب میکنه، تا اینکه میرسه به اونجایی که ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم، آیه 51، پروردگار من و شما خداست که این صراط مستقیم است، او رب است. فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی دید بنی اسرائیل نپذیرفتند کفر، گاهی کفر به خداست، گاهی کفر به پیغمبر خدا، کافر به پیغمبر خدا کافر است علی الاطلاق، یعنی ما به عنوان مسلمان نصرانی و یهودی را هم کافر می دانیم. حالا این کافر می دانیم یعنی چه؟ نمی خواهم واردش بشم. بعد خدا می فرماد که بله اینا اومدن و گوش نکردن و چی شد؟ تا می رسه به اینجا آیه 59، ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. اینا خیال میکردن که خب حالا حضرت عیسی سلام الله علیه بدون پدر به این دنیا آمده، این پسر خداست. و یه داستانهای شنیع عجیبی هم ذکر کردن و گفتن که حالا هر کس دوستاش خودش میره مراجعه میکنه که مثلا عیسی پسر خداست و چه و چه. این خدا می فرماد که مثل عیسی عند الله که مثل آدمه، آدم هم اگه فرض بفرمایید بابا داشت، کاری نداره برای من که بخوام از هیچی درست کنم که شما گیر دارید که این باباش کجا میشه این وسط، من نیازی نبود که. خلقه من تراب، آدم چجوری بود؟ مادری هم به کار نبود. ثم قال له کن فیکون، خدا به این گله مشیت و ارادش تعلق گرفت که آدم شو شد. اینا توهین حساب میکردن، این از اون مباحث مهم ما یه عده از نصرانی هایی که حضرت عیسی را خدا می دونستن نصرانی تعدیل شده هم داریم که عیسی را وجه الله بدونن، همیشه همین الان هم داریم که خدا می دونه، پسر خدا می دونن، داریم عده هم که وجه الله می دونن. اینایی که عیسی را خدا می دونستن توهین می دونستن که بگی عیسی ابن مریم عبد خداست، انی عبدالله. ما وقتی می خونیم که در گهواره گفت انی عبدالله، واه عجب، الله اکبر، طفل در گهواره گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، اونو گفتن آقا اینا توهینه به ماست، پسر خداست، عبدالله چی چیه؟ این توهینه. اگر ملاک این بود که خزعبل هر قومی را ما تکرار کنیم که توهین نکنیم، قرآن نباید راجع به موضوع صحبت میکرد. یکی زشت راجع به بگیم انی عبدالله به آقایون بر میخوره، بگیم هو ابن الله نعوذ بالله، هو ابن الله نستجیر بالله، نه، فحش نمیده قرآن، اما بیان میکنه نخیر بنده است، کجا پسر خدا. اینو برای این عرض میکنم که دیگرانی هم که بعد از پیغمبر خیال کردن کسانی کسی هستن، حالا هر نظری که دارن، بنابراین نیست که ما آنچه اونها قبول دارن رو تکرار کنیم که این احترام محسوب بشه، ما فحش نمیدیم و اینا ما قبول نداریم. ما میدونیم که یکی شجاع بوده، یکی ترسو، یکی عالم بوده، یکی جاهل، یکی حلال زاده بوده، پاک زاده بوده، یکی نبوده، اما فحش نمیدیم. اگر بنابراین بود که خزعبل هر قومی رو تکرار کنیم که احترام گذاشته باشیم، اینجام نباید نسبت به مسیحیان خداوند چیزی می نسبت به عیسی سلام الله علیه میگفت. خدا حق در مورد عیسی میگه، اصلا ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم، یعنی عبد است، از نظر اونو توهین محسوب میشد، اون توهین بشه. اون چیزی که هست ما فحش نمیدیم، بلکه حضرت عیسی سلام الله علیه خیلی هم دوست داشت. مسئله رسید به اینجا که شروع آیه مباهله است که ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم، مثلا عیسی نزد خدا مثل آدمه. خلق اول چجوریه؟ حالا بابا لازم نداره که. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. بعد به پیغمبر خدا میفرماد که الحق من ربک. این حقیقتی است که از جانب خدا به تو بیان میشه. فلا تکن من الممترین. تو تردید و شک نکن. حق همینه. مسیحیای اومده بودن، حالا چه اومده بودن چه بودن، کار فعلا نداره. اینا گفت آقا یعنی چی این حرفا چیه؟ مثل این میمونه تو ذهنشون چجوری بود، این که یه نفر بیاد بگه به شیعیان که امیرالمومنین معصوم نیست، انگار فکر میکردن یه مقامی رو دارن از اینا میگیرن که آقا ابن الله داری میکنی عبدالله، اومده پایین دیگه. تو ذهنشون این بود، بلا تشبیه کردن کسی اسمتو که الان یه مقام دیگریست به ما بگه آقا اسمت نداره، ما واکنش نشون میدیم. عیسویان واکنش نشون دادن. اینجا برخلاف آیه 43 رد که بحثش گذشت که اونا اومدن منکر شدن، پیغمبر اکرم هم فرمود قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده الملک کتاب، و کفار ادعای مباهله و ابتهال نکردن. کفار میتونستن بگن قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده الملک کتاب و عالم میکنی، حتما پیغمبر میپذیرفت. راجو فرمودید یعنی مباهله در ماجرایی که کفار گفتن تو پیغمبر نیستی، پیغمبر فرمود این شهادت خدا، اینم من عنده هو علم الکتاب، دیگه رها کردن رفتن، حالا چه پذیرفتن چه نپذیرفتن. اینجا نصرانی ها میگن آقا ابن الله، عده ایشون حد دقل. خدا میفرمود نه اینطوری نیست، نیست. بعد از جانب پیغمبر یه چالش ایجاد میشه، این ورود به آیه مباهل است. فمن حاجک فیه، کسی اومد با تو احتجاج کرد، مجادله کرد، دلیل آورد، بحث کرد، صحبت کرد، گفتگو کرد، فیه در این، در چی؟ در این که عیسی ابن الله، عبدالله، در موضوع او که از ولادت مادرش خدا قصتشو در این آیات فرمود در سوره آل عمران. اگر اومدن با تو احتجاج کردن، من بعد ما جاءک من العلم، در همین آیات خدا ماجرای به دنیا آمدن حضرت عیسی چه شکلی بدون پدر اینا رو توضیح داد که ما اشاره فقط کردیم که سوره آل عمران و ملاحظه فرمایید هست. خب ای پیغمبر به همه وحی شد، به تو چون وحی به همه وحی ابلاغ شد، به ماها به تو وحی شد، من بعد ما جا اکمن العلم دیگه به تو علم رسید، درست شد که عیسی عبدالله ابن الله نیست. حالا اگر اومدن فمن حاج کفی، اومدن گفتن نه ابن الله، ما گفتنیامونو گفتیم، اونام گفتنیاشونو گفتن. حالا اگر اومدن دوباره خواستن بحث کنن، دیگه اینجا بحث پیش نمیره، اینجا از طرف پیغمبر پیشنهاد داده شده. فقل، تو بگو، امر کرد، تو بگو. چی بگو؟ این قول همون مقام احتجاج دیگه، تو اینجوری بگو. قبلا داشتیم تعالو، تعالو یعنی بیایید. حالا ریشه این ظاهرن این بوده که عرب اگر در مثلا ارتفاع یکسان کسی رو بخواد صدا بزنه میگه الیه مثلا، البته حالا ممکنه بعدها به این دقت استفاده نکنه، یعنی ریشه لغت در شروعش چنین بوده، بعدا ممکنه لغات رو جا هم استفاده کنه. پایین باشه به یه بالایی میگه انزل، بالا باشه به یکی پایین باشه میگه بیا بالا، میگه تعالو. تعالو این مقام علو پیغمبر و الاسلام و یعلو در اوج قوت هم میتونه باشه. تعالو بیایید بالا، اصلا میخوام بیانتون بالا. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، کنه پیغمبر اکرم دست رو دراز کرده دست ما رو بگیره، اتلو ما حرم ربکم علیکم کنتم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم، اون بالا بودید خدا منت و لذا میاید میگید تعالو بیایید بالا. هی به ما میگن بیایید بالا. قل تعالو، اگر اینا گیر دادن که نه عیسی ابن اللهه، بعد از اینکه من آیاتو فرستادم و بر پیغمبر که وحی علم حضوریه، برام هم که قرآنه، نپذیرفتن، فقل تعالو. پس این فمن حاجک، این فا به کجا برمیگرده؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که نه مثلا عیسی عند الله. حالا اومدن گیر دادن گفتن نه آقا ما قبول نداریم، بیا بحث کنیم، حرفمون رو زدیم دیگه، من برهان آوردم، اونام حرفاشون رو زدن، چیکار کن؟ فقل تعالو، بگو بیاید. بیاید چی؟ ندعو، بیاید دعوت کنیم. کیا رو؟ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم، ابناءنا را، پسرانمون را و پسرانتون رو، ما پسرانمون رو بیاریم، شما پسرانتون رو بیاریم. حالا این که اصلا اون عده ای از نصارا که ما دادن بحث کردن اونجا پسر دنبالشون بود یا نبود، میگه اینا را اگه دارید بیارید، پسرانمون رو، شما پسرانتون رو، نساءنا و نساءکم، ما زنانمون رو، که حالا این زنانمون رو یعنی همسرانمون رو، یعنی دخترانمون رو، یعنی خانومها رو، حالا بحث میکنیم، شما هم همینطور، انفسنا و انفسکم، نفس هامون رو و شما هم نفس هاتون رو دعوت میکنیم. ثم نبتهل، بعد ابتهال میکنیم. ابتهال میکنیم معنای مصطلح پسینیش یعنی لعن میکنیم، میگیم لعنت خدا بر دروغگو، ما اینو میگیم شما اونو میگید، بر دروغگو لعنت، یعنی رحم از رحمت خدا دور باد، لعنت یعنی دوری از رحمت خدا. این نبتهل که ریشش بهله به معنی رها کردنه، رها شدنه. حیوانو که رها میکردن، مثلا هر کسی از روستا شیر میخواد بره از حیوان استفاده کنه، رها بود، دست کسی نبود، بهش مثلا میگفتن که این باهل است، رها شده است. دور لعنتم چون رها شده از رحمت خدا، دور شده از کنف حمایت حضرت حق، جدا شده، به این جهت لعن میگه. خب ما اینا رو دعوت میکنیم، شما هم دعوت کنید، ثم نبتهل، نفرین میکنیم. فنجعل لعنت الله، موضوع لعنتم اینه،
فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، لعنت رو هم بر دروغگو قرار میدیم. هر کس دروغگو باشه، ما میگیم بر دروغگو لعنت، شما میگید بر دروغگو لعنت. حالا این وسط ببینیم کیه. دو تا آیه دیگر رو مختصر بخونم تا ببینید تا این مجموعه آیه به کجا میرسه. ان هاذا له والقصص الحق، این آیه 62 آل عمران. اینا سرگذشت‌های واقعیه. اینجوری نیست مثلا بشنم قصه حسین کرد شبستری برات بگم عیسی چنین بود فلان بود. ان هاذا له والقصص الحق و ما من اله الا الله، و اصلا الهی جز خدای کریم نیست. و ان الله له والعزیز الحکیم، چون در مقام مباهله و نفرینم هست، خدا عزیز حکیمه، نستوه، شکست ناپذیره. فان تولوا، ای پیغمبر، اگر اینا پس زدن، نپذیرفتن، سر باز زدن، روی گرداندن، این تولو قبول نکردن مباهله رو، فان الله علیم بالمفسدین، خدا مفسد رو میشناسه، میدونه. بقیه هم میفهمن، یا خیلی مطمئن بودی دیگه. الان اگر بیان به شما بگن امیرالمؤمنین خیر البشر بعد رسول الله، اگر قبول ندارید مباهله کنید، مباهله میکنی یا نمیکنی؟ حالا کار ندارم به شرایط مباهله داریم یا نداریم. میترسین؟ اگه میترسید یعنی یقین نداریم. اگر گردنمون رو بگذارن بگن این گیوتین تشخیص میده که تو یقین سنجه، به فرض سرتو بذار بعد بگو علیون خیر البشر و من شک یا فمن شک فیه فقط کفر، اگر یقین نداشته باشی گیوتین میاد پایین سرتو میزنه. این شبه مباهل است، میگی یا نمیگی. خیلی از جزئیات گزاره های اعتقادیمون رو جرات نمی کنیم بگیم، این حالا باید بررسی بشه، انقدر مهم نی. اما که حالا امیرالمؤمنین امام الخلق بعد رسول الله هست یا نیست، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر نپذیرفتن، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، خدا به مفسدان آگاهه. من یه مورد فقط اشاره کنم بس باشه، روزه بخونم بس. فلاخره میخواستیم تو فضای آیه قرار بگیریم، این راجب کدوم آیه میخواییم با هم گفتگو کنیم. آیه 61، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، کسانی که با تو احتجاج کردن درباره عیسی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه علم بیان شد و آمد و اینها، فقل تعالی، و بگو بیایید ندعو، دعوت کنیم ابناءنا رو و ابناءکم، انفسنا، نساءنا رو و نساءکم، انفسنا رو و انفسکم، ثم نبتهل، بعد نفرین کنیم، دعا کنیم. نفرین یه دعای منفیه دیگه. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، بخواهیم راجع به این آیه انشاءالله با هم گفتگو کنیم. آیه از اون جهتی که آنچه رخ داده که برای مسلمین مشخصه که چه رخ داده، باعث شده که آقایون حرفهای گزاف بزنن که ما یکی دو هفته حرفاشون رو میاریم میخونیم. شما ببینید اصلا فارغ از اینی که ما چی میگیم، اینا تونستن آیه رو در کتاباشون معنا کنن یا نه. این کتابی که خدمت شما آوردم، تبیین الفرقان ملا عمر سربازی، بسیار تفسیر مبسوط مفصلیه، بسیار. اما وقتی رسیده به این آیه، یعنی گاهی 10 صفحه راجع به یه آیه حرف زد، بلکه بیشتر، 17 جلدش منتشر شده، به نیم قرآن نرسیده. حالا خاطرم نیست، یادم باشه نگاه میکنم به کدوم سوره رسیده. 17 جلد همینجوری، 17 تا 500 600 صفحه. اما میرسه به آیه مباهله. به آیه مباهله که میرسه کلن هیچی نمیگه، چون میدونه اگر بخواد بگه چی میشه. چی میگه؟ اول شروع کرد قصه شو بیان میکنه، میگه این آیه چیه. میگه مفسران نوشتن وقتی وفد یعنی گروه، وفد نجران، نمایندگان نجران نزد رسول خدا آمدن، با ایشان در مورد حضرت عیسی بحث و گفتگو کردن، این ملا عمر سربازی مهمترین عالم دیوبندی حیاتی بوده، از دنیا رفته، برادرش مهمترین عالم دیوبندی حیاتی امروز ایرانه، به اسم ملا عبدالرحمن چابهاری یا سربازی. آدم مهمیه برای خودش و فرقش. میگفتن چرا توهین میکنی به پیغمبر، به عیسی؟ پیغمبر فرمود من توهین نمیکنم. گفتن چرا دیگه داری؟ میگه عبد خداست و اون پسر خداست. و خلاصه نامنگاری صورت گرفت و که حالا هم ماجرایی که حالا بعدن عرض میکنم، همینایی که من خدمت شما عرض کردم. این فهم اولیه. و بعد خلاصه اون مباهلم صورت نگرفت. گزارش اینه که اونا گفتن ما جزیه میدیم، مباهلم نمی کنیم. ما مباهله نمی کنیم ولی مالیات میدیم به شما، یعنی پذیرفتیم علو شما رو. بعد میگه خب حالا تفسیر. تفسیرش کلن اینه، این اصلا یکی از جاهایی که روشن آقایون حرف رو گفتن ندارن اینه که 30 جلد کتاب دارن، به اون جای حساس که میرسه تفسیرش کلن فمن حاجک فیه سخط صفحه 574 و این نیم صفحه کلن. با اینکه اگر کسی تفسیر عبدالملا عمر سربازی رو بدونه و ببینه، اینو اهل تفصیلی سخن گفتنه. حالا چی میگه؟ میگه فمن حاجه کفی، حاجه یعنی حجت آوردن و حجت آرایی در جنگ و مجادله و مخاصمه. خوب باش. قل تعالو، میگه اگر نه پس بیاید دعوت کنید، ندعو. ثم نبتهل، ابتهال. ابتهال در لغت یه معناش تضرع و زاریه، یعنی ما تضرع و زاری میکنیم و همدیگر رو، خدای تو که میدونی من بنده تو هم چیم، نفرین میکنیم هر کسی که دروغگو باشه. خب ثم نبتهل، میگه راغب اصفهانی گفته بهل الشی والبعیر، یعنی آن چیز و شطور را رها کرد. منم توضیح دادم. خب این ابنا انا نسا انا اینا چی؟ هیچی. اصلا در حد لغت هم اشاره نمی کنه. این خودش مشخص فرار. خدا رحمت کنه مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه و که به حیدرعلی فیض‌آبادی وقتی که کتاب او رو جواب داد و او می گفتش که از کلینی تا معاصرین بیا جواب منو بدید، لهتون کردم فلان، و واقعا هم کتاب مهم سنگین مفصلی نوشت. در 26 سالگی مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه میره آگره سر قبر قاضی نورالله شوشتری، یعنی شهید سالس سلام الله علیه، و بعد اونجا میگه خدای به حرمت این شهیدی کیو بفرست جواب اینو بده، غیرتش قبول نمیکنه. یکی دو تا کتاب مینویسن خوب نیست، مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه قبل از 30 سالگی دعا در مورد خودش مستجاب میشه. اگر آدم با نیت خیر، به نیت دفاع از مکتب قدم برداره، ما کاری نیستیم که. در 26 سالگی اینو میگه، در 29 سالگی کتاب چاپ میشه، 20 صفحه از اون کتاب رو جواب میده، 1000 و قریب به 800 صفحه منتشر میشه. شنیدم یه جلد سومی ازش پیدا شده که حالا اونو ندیدم هنوز. حیدرعلی فیض‌آبادی از هند میره، میره کجا؟ میره حجاز. بعد ایشون دیگه تو بخش دوم که میخوام جلد اول مینویسه و فرار میکنه. در جلد دوم میگه المقتفی به آثار الفارین، میگه به امامش که اهل فرار بوده. خلاصه پیوسته و الگو گرفته. اینا هم عزیزان همینطور، المقتفی به آثار الفارین. آقا شما اینجوری نظرتو بیان کن. کسی که تفسیر مبسوط، گاهی ما تفاسیر یه جلدی داریم، بله میگه آنجا فرصت نیست، من فقط اشاراتی میکنم. بعضی از مفسران مثلا داریم، میخونم جلوتر، مثلا از یه سوره 20 آیه رو معنا کردن، کلن 200 آیه داره، ولی کسی که داره مفصل آیه به آیه نکات ادبی، نکات بلاغی، نکات قرائتی که این ندعوه یا ندعه، این یدعوه یا ندعوه، بحث میکنه و بعد وارد لغت میشه، وارد تفسیر میشه مفصل. مثل ایشون به اینجا که رسیده هیچ نگفت. میخونم انشاءالله جلسه بعد آثار دیگران رو، وقت گذشت که خود همین هیچ نگفتن مشخصه که این آیه به مصلحت نبوده بیان بشه. درسته که ما میگیم برای فهم قرآن کریم، فهم کامل، فهم جامع، فهم بتون حتما به امام زمان سلام الله علیه نیازه، ولی نمیخوام بگیم آیات معنا ندارن، که حداقل عجز آقایون کاملا روشن، نمیدونن چی کار باید بکن. ایشون که کلن هیچی نگفت. حال جلوتر خواهیم دید بعضی به انفسناش پریدن، مثلا ابنا و نسا و یه چیزی گفتن از روی انفسنا خیلی نرم پریدن رها کردن، اما این کلن رها کرده، نمی سرفیده. خلاصه در حالی که این روش روش یهوده، وقتی با پیغمبر اکرم در جنگ احزاب بت پرستا درگیر بودن، یهود رفت در جبهه بت پرستا قرار گرفت. یهود باید میومد تو جبهه پیغمبر، چون ما حضرت موسی سلام الله علیه، حضرت هارون سلام الله علیه دوست داریم، ما انبیا بنی اسرائیل رو دوست داریم سلام الله علیه اجمعین، ما این همه خدا رو قبول داریم، قیامت رو قبول داریم، پیغمبرای اونا رو ما قبول داریم، بلکه ما نگاهمون به پیغمبر بنی اسرائیل بسیار بالاتر از اون چیزی است که اونا نسبت به انبیایشون میگن. ما اون خزعبلاتی که راجع به انبیایشون میگن که ما قبول نداریم، ما عصمت بر حضرت موسی سلام الله علیه قائلیم. یعنی ما یه روزی بحثی بشه که توحید یهود یا توحید بت پرستا، درسته توحید یهود اشکال داریم، خدام داره، مثلا وقالت یهود ید الله مغلوله اشکال میکنه، اما قابل قیاس نیست با بت پرستی که. اما اینا در احزاب چه کار کردن؟ در احزاب به بت پرستا کمک کردن، خلاصه جمعیتشون منسجم شد که با اسلام بجنگن، که اونجا هم از امیرالمومنین صلوات الله علیه شکست خوردن. اینجا برعکس، آقایون رو ببینید، آقا آیه مباهله آیه اسلامیه، بحث بین عیسی سلام الله علیه و فهم مسیحیان و عیسی سلام الله علیه و فهم مسلمینه، مسئله دفاع از اسلامه. آن چیزی که پیغمبر ما راجع به عیسی میگه درسته، یا آنچه که تورات انجیل تحریف شده میگه؟ اینجا دعوا بین پیغمبر اکرم و خداوند از یه طرف و کسانی است که جسارت میکنن ابن الله میگن و اینا. اینجا شما آقای ملا عمر اگر قرارم بر اینه که یه جهتی رو بگیری، باید بیای آیه رو بحث کنی که مشخص باشه این آیه باهره در حقیقت اسلامه. ولی چون اگر بخوایم توضیحش بدیم باید بالاخره تکلیف ابنا و نسا و انفس و معلوم کنیم، رد میشیم. المختفی به آثار الفارین، به شیوه قدمایی که در جنگ فرار میکردن. این برای من تکراریه که همین آیه، همین روایت که ذیل آیه مباهله هست در صحیح مسلم اومده، بعدن میخونیم. معمولا شارحین از روش پریدن، هر جو مسئله حساسه ازش میپرن، در صورتی که نه تعصب به چیزی بیش از تعصب به حقه. حالا انشالله بحثو بعدم بهش میپردازیم. اون چیزی که از آیه مباهله عجیبه که باقی مونده اینه که این کسانی که با پیغمبر اکرم همراه شدن که حال مراجعشون صحبت میکنیم، که پیغمبر فرمود ابنا، ولی منظور ابناء مسلمین اگر بود و تمام پسر بچه ها رو برمیداشت می آورد. ابناء منظور بالغ و غیر بالغ نیست، در ابناء میتونه بالغ باشه میتونه غیر بالغ، این همه پسر تو مدینه بود، نه آورد اینا رو، یه چند نفر رو آورد که حالا بحث میکنی. اینجور نه پیغمبر ماشینش چهار تا جا داشته باشه چهار تا رو به خودش همراه کنه، چهار نفر قابلیت این رو داشتن که بیان. ز زینب کبرا سلام الله علیها رو هم نیاورده، ام سلمه رو هم نیاورده، چهار نفر رو آورده، کسی دیگر رو نیاورد، چهار تا رو آورد که حالا بحث میکنیم. اختلافی نیست بین مسلمین جز مثل اینایی که فرار بخوان بکنن، اونایی که حرف زدن اسناد و مدارک دیدن تقریبا از اون موارد غیر اختلافیه. چهار نفر آورد، یعنی چهار نفر بیشتر مصداق اینا نبودن. مثل این میمونه که بگیم آقا ما کربلا میفرستیم کسانی را که پاسپورت دارن، ویزا دارن، 10 میلیون پول دارن، حافظ قرآنن، بعد حالا کیا حاضرن؟ مثلا ها 5 تا شرط دیگه هم بگیم. خب اول بگیم کربلا میبره، همه میگن ما میایم. ببینید پاس دارن ممکن نیست بیان، ویزا دارن 30% دیگه بریزه، پول دارن 10% دیگه بریزه، حافظ قرآنن 80% بریزه، بریزه بریزه بریزه، بگید خب نه کسی اصلا نبود یا هست یکی هست. شرایط آیه گونه ایه که 4 تا بیشتر مصداق حاضر نداره، 4 تا فقط. نساء انا ولی یه زن اومده، دو تا بیاد، 3 تا بیاد، 10 تا بیاد، 100 تا بیاد، یکی اومده. حالا به این میپردازی، این عنود معاند مکابری که اومده جلو پیغمبر وایستاده اواخر عمر شریف پیغمبر، احتمالاً سال 9 یا 10 که اختلافه آی که این نازل شد و پیغمبر فرمود بیاید نفرین کنیم، اینا پای عیسایی که فکر میکردن هست وای نستادن. چرا؟ اینا که اهل فضیلت گویی نبودن. همون چیزی که من عرض کردم اول جلسه که انشالله امام زمان سلام علیه تشریف بیاره ببینیم و سخن بگه یقین میکنیم، اون چیزی که برای ما قابل فهم نیست اول جلسه عرض کرد. رفتن امام کاظم رو دیدن گفتن امام این بود نه عبدالله، چرا اونجای همچین یقینی صورت نه؟ به امام کاظم که رسن یقین کردن. همون چیزی که توضیح دادم و من ادعای علم الکتاب، بری محضرش یقین میکنی. لذا روایات ذیل اون آیه من ادعای علم الکتاب اول جلسه عرض کردم، این تیکشو یادم رفت که برخیش اینه که ذیل آیه میگن منظور ما این، در زیارات تفسیرش کردن که و معجزن لرسالته و آیتن لرسالته، آیت رسالت، آیت رو دیدم و نه پیغمبره، کسی نگاه کنه یقین میکنه. این 4 نفر با پیغمبر اکرم اومدن، این گروه نمایندگی که انقدر هم مدعی بودن، اومده بودن مکابره کنن، لجوج بودن، کشتی بگیرن از نظر فکری، اینا جا زدن. اون که مسلمه بین مسلمینه این که مباهله صورت نگرفت، یعنی حق روشن شد، یعنی یه چیزی دیدن که جا زدن. که تو مناظره اینو نترسیدن از هم دیگه، اینجا ترسیدن. چی دیدن که ترسیدن؟ یعنی اگر کسی ولود انود بخواد حق رو ببینه، در چهره اون 5 تن میدید حق. نگاه کردن چیزی ندیدن، نگاه کردن در خودشون چیزی ندیدن، جرأت نکردن این الفاظو بگن، جرأت نکردن، گفتن جزیه میدیم. ذلیل شدن اینها، بالاخره اینا خیلی ادعا داشتن عیسی پسر خداست، خب نفرین کنیم. گفتن نه آقا مالیات میدیم، جزیه میدیم. ذلیل شدن. چی شد که این ذلت رو پذیرفتن؟ یا همین که چهره حسن اینو دیدند و پیغمبر و امیرالمومنین و صدیقه طاهره رو تازه مستوره دیدن، در پرده دیدن، در حجاب دیدن، جرأت نکردن، با اینکه خیلی ذلیل می شدن، زایه می شدن، گفتن نه ما مباهله نمی کنیم، مالیات می دیم. در اسلام ورق برگشت و یکبرونه به ان قتلت، یه عده‌ای تکبیر گفتن وقتی به امام حسین و یکبرون به ان قتلت و انما. یکی از تلخترین خاطرات من اینه که رو ایوان امیرالمومنین اون نرده هایی که پرچم میزنن روز ایام محرم مینویسن و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک التکبیر و التهلیلا. اینا الله اکبر لا اله الا الله رو سر بریدن، چون آغاز ماه شعبان ماه پیغمبره. من مسیر روزه رو جای دیگه ای میبرم و تحویل میدم. اینجا فاطمه زهرا سلام الله علیها در حجاب کامل بود، صدایی ازش نشنیدن، سخنی نگفت، ناله ای نزد، گریه ای نکرد، جرأت نکردن. چند ماه بعد از این، به نقلی 3 ماه بعد، به نقلی 14-15 ماه بعد، یه همچین چیزی بعد از حادثه مباهله، آمدن در خونه امیرالمومنین صلوات الله علیه که باید بیاید بیعت کنید. امیرالمومنین فرمود ای شیعیان من که حال من رو میشنوید، یک دخو فیها مؤمنون حتی یلقا ربه. مؤمن این ماجرای منو که بشنوه تا زنده است جگرش علو گرفته است. دیگه به فاطمیه و محرم و شعبان و رجب نیست. گروهی اومدن در خونه و گفتن بیاید بیرون باید بیعت کنید. بی بی دو عالم اومد پشت در، فرمود ما عزاداریم. الان اگر تو محله ما یه پدری از دنیا بره، شبش فرداش یکی بیاد یا طلبکارن، همسایه ها میگن آقا اینا عزادارن، یه چند وقت صبر کنید. رجعوا باکین، اینا گریه کنان برگشتن. آیه باهره صدیقه طاهره سلام الله علیها برای غیر مسلمان، غیر مسلمان حاضر شد ذلیل بشه از عیسایی که فکر میکرد اون عیساست، دست کشید. اینا برگشتن، گروه دوم اومدن، گروه دوم که اومدن بی ادبی کردن. نصارای نجران بی ادبی نکردن، جرأت نکردن. اینا بی ادبی کردن. اینجا صدیقه طاهره سلام الله علیه با هاشون سخن نگفت، رو کرد به سمت قبر مبارک پیغمبر و صدا زد یا ابتا یا رسول الله ها کذا یفعل به حبیبته. این حرفا رو راجع به دختر تو میزنن. اینا هم گریه کنان برگشتن تا خودش اومد و به یدهی قبسون من النار مشعل به دست، در اوج وقاحت غلامش بهش گفت ان فیها فاطمه، این مشعل رو کجا میبری؟ فاطمه تو خونه است. گفت مهم نیست، من از اینجا عبور میکنم یه جمله بگم که مربوط باشه. چه کرد؟ چه شد؟ در باز شد بالاخره. امیرالمومنین رو به چه شکلی با تناب کشان کشان مسجد بردن. زهرای ازهر سلام الله علیها فرمود نفرین میکنم. اینجا هر کسی بود میگفت حقه، نفرین جاش همینجاست اصلا. امیرالمومنین به سلمان پیغام اشاره کرد که فاطمه بگو به امت پیغمبر رحم کن.